بسم الله الرحمن الرحیم.
اورمزد وقتی که میاد امشاسپندان رو می آفریند، بعد از زمان، یعنی اول زمان خلق میشه مثلا، بعد امشاسپندان آفریده میشن که بعضی میگن معادل همین فرشتگان هستن و اینها تجلی اورمزدن. هر کدوم از اینا یه دشمن دارن بین دیوها، دیوان، که اینا سربازان اهریمنن. تعداد اصلی امشاسپندان 6 تاست، در حالی که تو منابع از 7 امشاسپند بحث شده. بعضی گفتن خود اورمزد رو هم امشاسپند حساب کنیم میشه 7 تا، که این در رأس امشاسپندان هست. و بعضی هم میگن که سپند مینو اولین امشاسپنده و این امشاسپندان یکی روح مقدس که نماد اهورامزداست، سپند مینو، سپنت مینیو. بعضی گفتند این خدای زاد و ولد و افزایش است در اساطیر ایران. بعضی گفتند انسان و سایر آفریده های هستی در اون 3000 سال اول که جهان مینوی و ما قبل مادیست، اونجا مثلا انسان رو این زاییده و به دنیا آورده یا خلق کرده. ارتباطش با مثلا ماهای ایرانی، نمیدونم فروردین، اردیبهشت، خرداد، تیر، شهریور، دقت کنید ارتباطش با این اساطیر هزاران سال پیش چیه؟ طبق اون اساطیر یکی از تجلیات اورمزد یا امشاسپندان اصلی یکیش بهمنه. بهمن که وهومنه بوده، بعد کم کم تبدیل میشه به بهمن، یعنی اندیشه نیک، که این میگن طرف راست اهورامزدا مینشینه و مشاور اهورامزداست، اون مشاور این خداست و این خدای حیوانات مفیده، خدای موکل بر حیوانات سودمند در جهان. و با انسان و اندیشه نیک در انسان هم ارتباط داره، چون مظهر از خدایان بالاتره، چون با اندیشه نیک می شود به خدایان و خدای بزرگتر رسید و به اون سمت حرکت کرد. و بعد از مرگ هم این امشاسپنده که خوش آمد میگه به روان انسانهای پارسا که درست زندگی کردن اینجا، و اینا رو بعد از مرگ میبره به بالاترین بخش مینو یا بهشت. و خود زرتشت هم از همین طریق رفت به درگاه اورمزد. همکارانش هم یه سری خدایان و ایزدانی هستن که دستیارشن، مثل ایزد ماه و ایزدی که موکل بر چارپاهاست، وکیل چارپاهاست، یا سپهر یا زروان، اینا همه جزو خدایانی هستن که جزو یاران او هستند. و این خدا، این امشاسپند بهمن، خدای مرده، زن نیست، این خدای مذکره. یه خدای دیگه اردیبهشت، یکی از امشاسپندان اردیبهشت، اردیبهشت به نام بهترین اشه یا ارته که به مفهوم راستی است، ارته و هشتا، اشه و هشتا که بعد شده اردیبهشت، که اسم یکی از ماهای ایرانی، یک نام ایرانی قبل از اسلامه. این در اون اساطیر و افسانه های ایرانی چی بوده؟ به اسلام زیباترین امشاسپندان بوده و این نماد قانون ایزدی و نظم اخلاقی بر جهان دانسته می شده. آیین خوب، گندمی که خوب رشد کنه، اینا همه یه جوری به اردیبهشت نسبت داده میشه، که دعاها و اوراد و نیایش ها رو زیر نظر داره و هر کس اردیبهشت را خوشنود نکند از بهشت محروم است. نظم رو روی زمین، بلکه نظم دنیای مینوی و نظم دوزخ، همه یه جوری به این اردیبهشت مربوطه. نماینده اردیبهشت در دنیا آتش است و یکی از منابعی که آتش مقدس میشه و در نیایش رو به آتش میستن، شاید یکی از منابعش اینجاست، این اساطیر هست. و بین ساعات روز، اون نیمروز، اون وقت نیمروز متعلق به این خدا و خدایان است و اون خودش هم یک خدایان، یک امشاسپندان، کسان دیگه داره که اونا دستیارشن. ایزد آذر دستیار اوست، سروش آیت دستیار اوست، بهرام و یکی دوتا دیگه هم از اینا هستن. حالا این امشاسپند هم که اردیبهشته، اینم مذکر و نره، اینم ماده نیست، زن نیست. نمونه دیگه، خدای دیگر شهریوره. شهریور خشتره و ایریه به معنای شاهی و سلطنت بوده. این خدا، خدای قدرت و شکوه، و این در جهان مینوی و قبل از دنیا نماد حکومت بهشت بوده، در دنیا و گیتی اینجا نماد سلطنت و قدرت و تجلی اراده خدایان که به بر بدیها چیره میشه و باید بتونه چیره بشه. این هم یه سری همکارانی داره. یکی از همکاران شهریور ایزد مهر است، یکی ایزد خورشید است، یکی ایزد آسمان است. اینا همه خدایانی هستن که کمک میکنن به این شهریور. در کنار خدای قدرتن به اصطلاح. ایزدان هوم، نمیدونم سوره آناهینا، آناهیتا و ایزد سوگ، اینا هم جزو همدستای این خدا هستن. این پشتیبان خدای فلزات است، خدای قدرته و در آخر جهان هم همه آزموده میشن با جریانی از فلز گداخته و مذاب که به راه میفته و از این روی. خب اینم یکی از امشاسپندان هست که ایشون هم پسره، دختر نیست. این خدا هم مذکره و مؤنث نیست. این ستا تا حالا مذکرن. خدای دیگه و امشاسپند دیگر اسپندارمد یا اسفندارمد، سپندارمد، سپند ارمیتی که همین اسفند خودمون میشه. ایشون دختره. این خدای صبر است و نماد زنانه داره. این میشه دختر اورمزد و در اون جمع خدایان، در میهمانی خدایان، ایشون این اسفند، اسفند خانم سمت چپ اهورامزدا می نشینه و ایزد بانوی زمین است. خدای چراگاه است که چارپایان اونجا می چرند و وقتی که پارسایان روی زمین که نماد دنیوی اوست مشغول کشت و کار و پرورش چارپایان و دامداری و کشاورزی و اینا هستن، یا وقتی فرزندان به دنیا میان، این خدا یعنی اسفند خانم، این امشاسپند، ایشون شاد میشه و جشن میگیره. ولی وقتی مردان و زنان بد یا دزدها روی زمینش راه میرن، ایشون ناراحت میشه. همونطور که همه بارها رو زمین تحمل میکنه، این اسفند، امشاسپند، مظهر تحمل و بردباری است. بین خدایان و ایزدان اون آناهیتا، اردوگاه سورا اهورا آناهیتا و ایزد بانوان و اردعشی، اینا همه دستیاران او هستند. و زمان منوچهر که افراسیاب آب رو از ایران شهر قطع میکنه که به اونا آب نرسه، این سپندارمد به کمک منوچهر میره. دیگری از ماهای فعلی ایرانی خرداده. خرداد باز یکی دیگه از این خدایان بوده به نام هئوروتات، یعنی کل، کلیت، کمال. این مظهر یه مفهوم دیگره که این میشه خدای آب، خدای شادابی گیاهان و مفهوم نجات بشر درش هست. خرداد هم مؤنث و ماده است، خدای ماده و مؤنثه. ایزد تیشتر، باد، فروهر و اینها هم همکاران او هستند و وقتی که اهریمن حمله کرد اینها و آب رو گرفت، اینا این خدایان رفتن آب رو پس گرفتن و به باد سپردند و باد آب رو برد به سوی سرزمین‌های دیگه توسط ابر و همه جا پخش کرد. پس خرداد هم که میگید، در واقع این خرداد هم یکی از این امشاسپندان و خدایان بود. یکی هم مرداده. مرداد یا امرداد، امرتات به معنی جاودانگی و بیمرگی. اینم یک تجلی از رستگاری و جاودانی بوده. اینو بهش میگفتن خدای گیاهان بوده که رویش گیاهان و زیاد شدن گله گوسفندان، اینا کار این خدا بوده که این خدا نگذاره گیاهان پژمرده بشن. اینم یک همدستانی داره به نام اشتاد، به نام زامیاد و از این قبیل. و ایشونم امشاسپند مؤنثه، اینم باز خدای ماده است، زنه. خرداد و امرداد معمولا تو اساطیر ایرانی با هم می آمدن، چون با هم دیگه نمایش این دو خواهر، نمایش رویش و زندگی بودن. ایزدها بعد از اینکه امشاسپندان آفریده میشن، اون وقت میگه حالا اورمزد ایزدان را آفرید که اینها نیروهای منفی اند، در برابرشون نیروهای منفی دیوها هستند. ایزدان در برابر دیوها، دیوها در دنیای اهریمنی اند، اینا رو اهریمن درست کرده، دیوها رو خلق کرده. امشاسپندان و ایزدان رو اهورامزدا آفریده. حالا بعضی از ایزدان همین خدایان باستانی هم که قبولشون داشتن، یعنی از قبل از زرتشت بودن، اینا جزو خدایان بودن. مهر، ناهید، مهرپرستی، ناهید پرستی، وای، تیشتر، بهرام و از این قبیل. بعضی هاشون جزء آینه های دینی مذهبی شدن بعدن، مثل ایزد آتش و هوم و از این قبیل، که اینا رو تأویل میکنن به یه سری مفاهیم اخلاقی و انتزاعیاتی که تشخص پیدا میکنن میشن اینا. مثلا حتی اسم امشاسپندان رو هم جزء همین ایزدان میارن گاهی. بعضی از اینها همین پدیده‌های طبیعی هستن، ایزد خورشید، نمیدونم آسمان و چه. بعضی هاشون این خدایان، ایزدان، اسم قهرمان ها هستن که ویژگی های مینوی و بهشتی دارند و فرمان روایانی که در دنیا به سلطنت میرسند و از این قبیل. خب اینها یه سری تصویر پردازی های اساطیری در موردشون شده و میشه، گرچه یه سری اوصاف بشری هم گاهی دارن. این هم اوصاف خدایی دارن، هم اوصاف بشری دارن. مثلا یکی از این خدایان ایران باستان ایزد مهر هست که این 1000 تا گوش داره و 10000 چشم داره، این خدا. یا بهرام که صورت‌های مختلفی داره. در ایران باستان هر شخصیت مینوی میگفتن میتونه صورت مادی هم پیدا بکنه و در قالب شی یا شخصی اینجا ظاهر بشود، و لذا موجودات آسمانی به شکل‌های مختلف مادی میتونن در بیان، مثل بهرام و تیشتر. این مفاهیم یه رگه‌هایی از واقعیت و حقایق ماوراءطبیعی و فرامادی درش هست. این درگیری دعوت‌های متقابل فرشته و شیطان، بحث جن، ارواح، ارواح مقدس و ارواح شریر، اینکه موجودات غیر مادی به شکل مادی ممکنه در اینجا، چه فرشته و ملک، چه جن و شیطان، ابلیس، از یه نوع ماده به یه نوع ماده دیگه یا از غیر مادی به مادی ظهور و تجلی کنن برای اشخاصی، اصل این مسئله هست. اما تعابیر گاهی خواستن سمبولیکش کنن، گاهی هم یه سری واقعا شرک و خرافه مخلوط شده، یه مقداری درست و نادرست رو مخلوط میکنه. اینکه همه چیز فرشتگانی وکیل اونها هستن، موکلن از طرف خدا بر آب و حیات و اینها، هر انسانی که متولد میشه فرشتگانی دستن در کار هستن از طرف خداوند، اینا حرفای درستی است. اما به کجا میرسه نهایتاً تفسیر و تعبیرش؟ یا تعبیری دیگه که تو افسانه های اساطیر ایران قبل از اسلام، در ایران هست، هند هست، جای دیگه، خدایان مهم سوار بر گردونه ها هستند و گردونه ها 4 تا اسب دارن. اسب ها هم نسبتی دارن با اون خدای اون گردون، اون گردونه ران، اونی که در اون اسب ها رو میرانه. مثلا یک گردونه آناهیتا 4 تا اسب داره، یکیش ابر، یکی باران، یکی برف، یکی تگرگ. حالا اینا بعضی میگن ممکن آقا اینا یک تأویل اساطیری است برای بعضی از واقعیات و حقایق این عالم. این که مثلا میگه فلان خدا از خدایان 10000 چشم داره، 10000 چی داره، اینا شاید میخواسته بگه که همه جا حضور داره او خدا، خدایان و همه چی رو میبینن، همه چی رو میشنون. خب حالا اصل اون حرف درسته، اما این تعبیر آیا مجازن به کار رفته که حالا این گرفتاری این خرافات بشی، یا واقعا به کار رفته که از اساس اشتباهه؟ چنانچه در مورد حضرت عیسی علیه السلام که دیگه روم، امپراتوری روم اعلام کرد ما مسیحیم، برای استفاده سیاسی از او بزرگان مسیحیت دو دسته شدن دیگه. بعضی هم میگفتن عیسی پسر خداست، مجازن میگیم چون اعجاز الهیست و پدر نداره. ما از این جهت به این معنا بگیم پسر خدا یعنی یک مخلوق ویژه خداوند، به این معنا، نه که واقعا پسر خداست. یه دو گفتن نخیر، پسر خداست، اصلا خود خداست آمده تا بعد قربانیشه بره بالا و بشر همه بخشیدشن برن به بهشت. خب حالا شما ببینید یک تعبیر مجازی اما تبدیل میشه به یک ادعای حقیقی که دیگه تبدیل میشه به شرک و خرافه. آناهیتا یکی از خدایانه که 4 تا اسب کالسکه او رو میرانند، ابر و باران و برف و تگرگ. خب این نسبت اینا با هم شاید مخواد بگن که مثلا این خدای بارش مثلا اون فرشته یا فرشتگانی هستند که مسئول موکل بر بارندگی هستند. خب اگه منظور اینه و اینها رو نه رقیب خدا، نه در ردیف خدا، نه شریک خدا، نه هم دست خدا، نه فرزند خدا، اینها رو نگید، بگید بله اینها مأموران الهی هستن، با این موجه میشه و معنای توحیدی پیدا میکنه، قابل استدلال حتی فلسفی الهی هست. اما اینجوری خدایی که شریک و رفیق و فرزند و اولاد و این چیزا، پدر و مادر و اینا داره، که اغلب معنویت ها و ادیان همی الان همش عقایدی دارن، اون دیگه بحث دیگری است و نتیجه دیگری داره. یا مهر که کیش مهر پرستی، میترائیزم از درونش بیرون آمده و اسمی که از ماه هاست، حالا نمیدونین اصلا مهر چی بوده ریشش. مهر پرستی، میترائیزم، میترا، مهر همون میتراست، این و سنت مهر پرستی و میترائیزم ریشه های کهنی جزو اساطیر نه فقط ایران، حتی لوحه‌های به خط میخی در همین آسیای صغیر مربوط به مثلا 3-4 هزار سال پیشه. اسم میترا هست. میترا خدای پیمان، خدای تعهد، در کنار ورونا و خدایان دیگر هندی، که خب معلوم میشه این میترا، مهر و ورونا، اینا همه از هند آمده به ایران، هند و ایران، و از اینجا رفته به اروپا و بخشی از دیدگاه‌های میترائیسم وارد مسیحیت شد اساسا. حالا فقط یک نمونه به شما بگم، همین روز کریسمس که حالا بین مسیحیان اختلافی که کدوم روز بوده، اصل این که چنین روزی میلاد حضرت عیسی علیه السلام بوده هیچ سند تاریخی نداره و خود بزرگان کلیسا در قرن‌های گذشته، هزاره گذشته، یه تاریخ‌های اجمالاً بحث می‌شد و بعد آیین شب یلدا، چون کریسمس تقریباً میشه روز شب یلدا، این رو از همین میترائیسم و سنت اساطیر ایرانی و شرق گرفته. این سه خدای، خدایان سگانه اصلی تثلیث از اونجا وارد شد و اینکه مسیح پسر خداست، اساطیر ایرانی بود، ایرانی هندی بود که وارد اروپا بین اساطیر یونانی و رومی شد و میترائیسم وارد مسیحیت شد. مثلا عیسی به عنوان خورشید، خورشید مقدس، سال روز تولد مهر یا خورشید مطرح. در هند دوره ودایی و اوائل هندویزم میگفتن میترا، خدای دوستی، خدای پیمان، خدای وفا، جزو گروه فرمان روایان و خدایان حاکم دست اول، خدایان جزو اون خدایان لیگ دست اول بوده. بعد ترکیب میترا و ورونا، میتره ورونه به معنی به یاری، کمک میشه، خدای کمک، خدایی که از او کمک باید بخوام. در سنت هندی یک گردونه خیلی درخشان و نورانی در اساطیر هندی هست و یک بارگاه طلایی و زرینی داره با هزار ستون و هزار تا در. میگفتن این سرزمین، سرزمین خدایی است بسیار کهن، پیش از زرتشت، دوران زرتشت، ولی در آیین زرتشتی این خدا هست، وارد میشه، یک طبقه پایین‌تر از اورمزد قرار میگیره و این میشه مخلوق اورمزد، این خدا، و این از طرف اورمزد مسئوله که مراقب آفرینش خدا و پاسدار اونها باشه. این خدای پیمان میگفتن که مراقب باشه و نگهبانی بکنه از درستی و پیمان، و حتی پیمان بین اورمزد و اهریمن که پیمان آفرینش بود، این باید مراقب اون پیمان می بود. پیمان بین آدمها، پیمان بین زن و شوهر که ازدواج میکنن، پیمان بین دو کشور، دو سرزمین، دو شاه، و اینکه هر که پیمان بشکند، این خدا یعنی میترا با او دشمن خواهد شد و میشه خدای جنگ. همین خدای وفا و پیمان میشه خدای جنگ. و لذا در ایران باستان سپاهیان و ارتش قبل از اینکه برن به جنگ با کشورهایی که میگفتن اونها ضد میترا هستند، رو اسبهاشون در برابر اون درگاه مهر و معبد خورشید پرستی، معبد مهر پرستی، اونجا نیایش میکردن، دعا میکردن و یک آیین خاصی بود که بعدها کیش مهر و مهر پرستی برای اساس بناشون، همون میترائیسم در غرب، اینا رو در واقع همه رو از همین شرق گرفت و وارد آیین‌های رومی یونانی شد، بعدم وارد مسیحیت شد. پس تو حتی میترائیسم و مهرپرستی هم رگه‌هایی از توحید و حقیقت هست. علامه طباطبایی اون شعر کیش مهرپرستی رو که می‌نویسه، که تمام کلمات اون شعر ایشون هم فارسی است، کلمه عربی هم درش نیست، همش فارسی است، کیش من مهرپرستی است. و در واقع اینا همه سخنانی بوده که انبیاء الهی، رسولان خدا، با ملت‌ها، با مردم در میان می‌گذاشتن. اصلا این حرفا درسته. نحوه تعبیر و تفسیرش، چیزایی که اضافه شد، کم شد، سوء استفاده‌هایی شد، تحریف‌هایی که شد، خرافاتی که باش مخلوط شد، اینا رو تبدیل کرد به شرک و به ضرر بشر کرد. والا در همه اینا یک رگه‌ای درستی است که با 100 تا رگه باطل مخلوط شد. میترا یا مهر با همه پیمان شکنان دشمنه و مهربانترین خدا از بین همه خدایانه با کسانی که وفادار باشن و اهل وفا به تعهدات و پیمانهاشون باشن. در مهریشت یه سرودی است مخصوص مهر که زیبایی‌های میترا یا مهر رو، این خدا از بین خدایان رو توصیف میکنه و میگه این قبل از خورشید آمد و چون همراه با خورشیده، بعدها در واقع مهر به معنای خورشید شد و یه جوری مهرپرستی و میترائیسم با قداست خورشید و خورشید پرستی ترکیب شد. این تعبیری هم که قرآن میفرماد حضرت ابراهیم به کسانی که خورشید پرستی و مهر پرستی و ماه پرستی و اینا میکردن، اول با اینا همراهی میکرد، میگفت خیلی خوب، منم خورشید پرستم. این خورشید الله نیست، خدا نیست، این آیت اللهه، نشانه خداست. همه اینایی که شما چه امشاس پندان، چه عوامل طبیعی، باران و باد و اینها همه اینایی که شما بهشون میگید خدا و خدایان، اینا مخلوق خدای واحدند، اینا آیه و تجلی او هستند، اینا خدایان نیستند. او رو بپرستید، اینها رو درست بشناسید، ولی اینها رو عبادت نکنید و دچار اوهام نشید. خب حالا مهر با خورشید طبق این عقیده از شرق میاد به غرب، بعد که خورشید در غرب فرو میره، بعد میاد به زمین بر پیمانها نظارت میکنه، برای که هر کسی وظیفه‌شو درست انجام بده. خدای همیشه بیدار، مهر یا میترا هیچ وقت نمیخوابه. که یه وقت نگید اون خوابه، ما بریم خیانت کنیم، دزدی بکنیم. شما میخوابید، اون نمیخوابه. خب اصل این حرفم درسته. لا تأخذه سنة ولا نوم، خدا هرگز نه چرت میزنه نه میخوابه. اما اینکه این خدایش خدایانی ان اینجوریه، اینا یه مقدار خرابش میکنه. ولی اصل اینکه بدانید شما تحت نظر خداوندید و خواب و بیداری نیست، فریب نمیخوره، بازی نمیخوره. میترا یا مهر صاحب دشت‌های فراخ است. میترا 1000 گوش و 10000 چشم داره. میترا بازوانی داره بلند و توانا که به هر طرف جهان دراز میشه. پهنای همه هستی و همه موجودات هستی زیر نظر میتراست. میترا خدای پیمان هاست که پیمان هاتون رو نشکنید. خدا این میترا یا مهر، خانه این خدا بالای کوه البرزه، اونجاست، رو کوه و از بالا داره همه چی رو میبینه. بر تن این خدا یک زره طلایی و زرین هست، رو دوشش یک سپر سیمین و نقره‌ای است. در دست این خدا میترا یک گرز بسیار سنگین و بزرگه، 100 گره داره این گرز، 100 تیغه داره از فلز زرد و طلای خالص و سخت ساخته شده، و هم اسب و هم سوار هر دو رو این گرز میزنه، و سوار بر یک کالسکه گردونه مینوی است، آسمانی است، ستاره نشانه. مهر این خدا سوار او میشه و اسبهاش سایه ندارند چون مادی نیستند. در گردونه او 1000 تیر، 1000 نیزه، 1000 تبرزین فولادی است که وقتی حرکت میکنه در گردونه، ایزد بهرام، اون خدای بهرام، پیشاپیش او به شکل گراز حرکت میکنه جلوتر از میترا. در داوری نهایی پای پل چینوت با ایزد سروش وچه وچه قضاوت میکنه و بر قضاوت ها نظارت میکنه. اینم اصلش میتونه درست بوده باشه. این پل چینوت همین شاید پل سراتش که ما میگیم، که در واقع یه پل مادی نیست، تعبیریش از این که گویی شما دارید از پلی رد میشید که بر روی جهنم بنا شده و همین الان دارید از اون صراط عبور میکنید، نه اینکه یه پلیس بعدن میاد اونا که تخصص پل نوردی دارن عبور میکنن، و اینکه داوری نهایی اونجا صورت میگیره، و اینم شاید اشاره داره به قیامت. حالا به هر صورت مهر یا میترا در آیین‌های دینی خیلی نقش داشته. این جشن مهرگان مربوط به اساطیر که اینم باز بعضیا شکل بازی‌های خنک، جشن‌های لوس و فساد، شرابخوری کارا میکنن، اینم تحریف شده. اون جشن مهرگانی که بر اساس آیین میترائیسم یا مهرپرستی بنا شده، که در روز مهر، که 16 همه هر ماه روز مهر میشد، در روز مهر از ماه مهر، این مربوط به اون تقویم ایران باستانه که قرینه نوروز بوده، یعنی به اندازه نوروز مهم بوده، و نیمه ماه میگن برای اینکه نیمه ماه وسط هر ماه او داوری و نظارت کنه، و اینکه به ماه هفتم سال میگن مهر، باز گفتن از این جهته که آخر نیمه اول، اول نیمه دومه که این مهر، این خدا و امشاسپند بر نیمه دوم سال نظارت کنه و این جزء وظایف اوست. یا این شب یلدا، شب چله، اینم ریشه هایی داشته در همین آیین میترائیسم و اساطیر و افسانه های هزاران سال پیش. اینم به یک شکلی تبدیل شده به روز کریسمس در اونجا و وصلش کردن به حضرت مسیح علیه السلام، در حالی که هیچ سندی برای این روز کریسمس در اسناد تاریخی مسیحی وجود نداره. حالا به هر صورت اینم یکیش، یعنی مهر از ایران و هند، از هند آمده ایران، از ایران این آریا، اینا رفته به اروپا. در اروپا یکی از خدایان بسیار مهم روم شده به نام میتراس. میتراس یکی از خدایان بسیار مهم در اساطیر روم و اروپا، و پرستش میتراس و این آیین از طریق سپاهیان که از ایران مثلا می آمدن به غرب، یا تاجران یا درباری ها، ارتباطات، رفت آمد ها، یا از هند و ایران از طریق ترکیه و ارمنستان و اینا ظاهرا وارد اروپا میشه و وارد روم، و تقریبا کل امپراتوری روم رو تا دورترین مرزها گرفته میگیره، طوری که حتی بعد از مسیحیت، یعنی قرن دوم میلادی، یکی از بزرگترین آیین های دینی کل امپراتوری روم آیین همین مهرپرستی و میترائیزمه که از شرق از هند و ایران آمده بوده و بعدن که مسیحیت میاد یک رقیب بزرگ و طولانی، شاید بزرگترین رقیب مسیحیت تا قرنها در برابر مسیحیت در اروپا، همین آیین مهرپرستی و میترائیزمه و بعد از جنگهای خونینه که مسیحیان آیین میترائیزم و مهرپرستی رو در اروپا تقریبا نابود میکنن. البته همچنان بسیاری از قبائل مختلف از جرمن و ساکسون، انگلو ساکسون و نقاط مختلف اروپا همچنان این آینه های خدایان شرقی و ایرانی و میترائیزم و یرفا رو حفظ میکنن و به اونا عقیده داشتن. حتی همون کسانی که بعدن امپراتوری روم غربی رو نابود کردن که اینا به نام بربرها ازشون یاد میکنن، هنوز تحت تأثیر این نوع خدایان و اساطیر شرقی بودن. تا مسیحیت میاد و تقریبا امپراتوری روم اعلام مسیحیت میکنه، دیگه با زور امپراتوری روم اینا رو نابود میکنن. ولی در این حال خیلی از آداب و مراسم و عقاید میترائیزم و مهرپرستی و این خدایان اساطیری هند و ایران وارد حتی مسیحیت میشه، که عرض کردم هم تثلیث، هم خدای پدر خدای پسر، هم کریسمس، هم اینکه تمثال مسیح در قالب خورشید گذاشته بشه و میترا و مهر، اینا خیلیش ترکیب اونا بود. یعنی مهرپرستی رومی، میترائیزم رومی و اروپایی با میترائیزم ایرانی و هندی کاملا شبیهه، البته تفاوتایی هم داره. میترائیزم رومی رو مسیحی‌ها وقتی که اونجا حاکم شدن، مسیحیت آمد به جای این آیین‌های شرک و خرافه، خب تقریبا اغلب اینا رو به عنوان بت و علائم شرک نابود کردن و یه سری نقش برجسته‌هایی در اروپا، در روم و یونان اینا مونده هنوز که کاملا نمادهای میترائیزم درش هست. ولی خب تو ایران چرا آثارش بیشتره، مخصوصا مهر، این ایزد مهر هست هنوز، یعنی در همین آثار باستانی ایران هست و یه سری نقش ها و نگار هایی که مثلا در محرابه های کشورهای غربی هست، اونجا مهر یا میترا به شکل یک جوانی یا یک کودکی از دل صخره متولد میشه و یه دشنه دستشه که با اون یک گاو نر رو میکشه و مشعل آتشی که نور مقدس و با اون مشعل به دنیا میاد. خب اینا همه جزو همین قداست آتش چه و چه و مهر اینا هم درش هست. اسطوره هایی هستن که میگن این میترا یا مهر، این ایزد، این خدا بعد از اینکه به دنیا اومد خواست نیروی خودش رو آزمایش بکنه، رفت با خورشید زور آزمایی کرد. خورشید نتونست در برابر نیروی او تاب بیاره و تحمل کنه، خورشید افتاد زمین. بعد مهر که خورشید رو زده، خودش به او کمک میکنه، دست خورشید رو میگیره و خورشید رو که زمین خورده اوست بلند میکنه، دست راستش رو مهر یا میترا به سمت خورشید دراز میکنه و این دوتا ایزد یعنی خورشید و مهر با هم صلح آشتی میکنن. خورشید با مهر دست بیعت خلاصه میده، مهر یا خورشید تاج میذاره رو سر مهر، یک تاجی میذاره رو سر خورشید. بعد از این دیگه مهر و خورشید با هم متحد میشن و مهر پرستی و خورشید پرستی و نور، ستایش نور، تقدیس نور و آتش، اینا همه مطرح میشه. یکی دیگه از این علائم نبرد مهر با گاوه که بعد به قداست گاو و گاو پرستی در آیین‌های هندی و ایران به خصوص مطرح میشه. یعنی گاو میشه مقدس در هند و ایران، ادرار گاو میشه نوشابه مقدس و شفا بخش که خب در هند هنوز هم هست و در ایران هم بود، تا حتی تا قبل از اسلام هم در یه جایی بود. خب حالا این نگاره هایی که نشون میده که مهر میترا داره با گاو میجنگه، یعنی طبق این اسطوره ها مهر گاو رو میبینه در یه چراگاهی و شاخ این گاو رو میگیره، به زور میترا یا مهر سوار گاو میشه، گاو عصبانی میشه و تکان تکان میخوره، مهر از روی گاو میفته پایین، این خدا میفته پایین، ولی خدا شاخ گاو رو ول نمیکنه و همینطور با گاو میدوه در حالی که شاخ گاو تو دستشه و او رو میکشونه توی قاری. اونجا گاو فرار میکنه، مهر دنبال گاو میره، گاو رو پیدا میکنه و میکشه و از جنازه و بدن لاشه گاو حیات گیاهی و جانوری، زندگی گیاهان و جانوران به وجود میاد و غلات از اینجا تولید میشن و کشاورزی و حیات و اینها شروع میشه. حالا این تعبیری که خدایان دستور میدن که گاو باید کشته بشه تا حیات آغاز بشه، این یک دستور اساطیری آسمانیه و مهر خودش نمیخواست این گاو رو بکشه، اما خب دستور بوده از خدایان بالاتر و این کار. لذا در این نگاره ها و نقاشی هایی که از او زمان مونده میبینید که مهر داره گاو رو میکشه اما خودش هم ناراحته، چهرهش یه مقداری غمگینه. این غلبه بر این گاو که حیوان وحشی رام نشدنی بود و کشتن گاو سمبل چیه؟ بعدها کسانی آمدن اینو تفسیر کردن که شاید کشتن گاو به معنی آغاز آفرینش انسان و حیوان و گیاهان و ایناست. مثلا از این جهت گاو میشه مقدس چون منشأ شده طبق این افسانه ها. بعضی گفتن اون گاو وحشی که مهر بر او غلبه کرد، میترا، اون رو میتونیم بگیم اون همون هوای نفس انسانه که انسان غلبه کرد بر هوای نفس خودش و اون روح الهی بر روح شیطانی غلبه کرد. به هر صورت گاوهای نخستین در اسطوره‌های آفرینش، شاید اولین حیوان، اولین موجود که مطرح میشه گاوه و گاوپرستی و قداست گاوه. و بعدم که انسان مطرح میشه، کیومرث که میگن معادل همین حضرت آدم باشه، خب بین کیومرث و گاو یک نسبتی است. اون پیروان آیین میترائیسم یا کیش مهر در غرب یه آیینای انجام میدادن تحت تاثیر ایران و هند و اینها و یه آزمایشای سختی البته میشد. بعد نمیدونم 7 مرحله باید طی میشد، هر کدوم شرایطی، آیین‌هایی، جشن‌هایی در اروپا به این آیین میترائیسم یه مرحله بندیایی کرده بودن. نمیدونم کلاغ، همسر یا عروس، بعد سرباز، بعد شیر، بعد پارسی، بعد پیک خورشید، بعد میشد پیر یا پدر. این مراحل باید طی میشد تا بشه پیر یا پدر که دیگه حالا میشد نماینده خدای مهر در زمین و سخنگوی میترا. یا خدای دیگه از خدایان ایرانی باستانی خدای آبهاست، اپم نپت، که در اوستا یعنی فرزند آبها، به نام برز ایزد. این خدایی است که آبها رو پخش میکنه. یه خدای قوی است، یا اسب تندرو داره، خیلی سریع همه جا باش میره. یکی از 3 خدای بزرگی که بهش اهورا یا سرور یا آسورا گفته میشد در هند و ایران و مثل امشاسپندان این نورانی است. این که از اون تثلیث مقدس، یکی از 3 خدای بزرگ این میشه که در متن پهلوی، در کتابهای خط پهلوی یه اسم خاصی، یه صفت خاصی بهش نسبت میدن به نام برز. وقت یه خدای دیگه ای دارن پیشتر که خدای بارانه، او از اولاد این خداست، از نسل این، از بچه های اینه. بعد زمین باز نام یکی از این مقدسات به نام زامیاد که مربوط میشه به اپامنپات، خدای قدرت، خدای نیرومند که ستایش میشه چون طرفدار عدالت خواهان، دادخواهان هست و مربوط به فره، فره ایزدیست در نبرد با خدای آتش، نبردی که خدای آتش داره با زحاک، که زحاک سپوزه بدبین معنیش بوده بهش میگفتن، سپوزه بدبین، زحاک، آجیدهاک، که این فرار میکنه به سمت دریایی، دریای فروکشه یا فراخکرد، که میگفتن طبق اسطوره های ایرانی این دریای بی انتها و بی ساحله، کل کیهان است، یه دریای اسطوره‌ای کنار البرز، کوه البرز که مقر اهورامزدا است و 1/3 زمین رو فرا گرفته. کم کم این در برابر اردوگاه سورا اناهیتا ضعیف میشه و قدرتشو میده به اون ایزدبانو یا الهه. اله خدایان مردن، الهه خدایان زن. یکی دیگه از این الهه های ایران باستان ناهید یا اناهید هست که اردوی سوره اناهیتا، اناهید یا ناهید، اناهیتا یک خانم، خدای خانم ایزدبانو یا اله هست که ایشون هم خیلی شخصیت مهمی است در اساطیر ایرانی، از خدایان مؤنث در ایران باستان جزء آیین‌ها از جمله ستایش او مطرحه. در دورهای خیلی قبل، حتی قبل از زرتشت هم مطرح بوده و به معنای خدای رودخانه، یک رودخانه مقدسی در این اساطیر ایرانی بود به نام اردوی که طبق اساطیر این رودخانه یک شخصیت خدایی داره به اصطلاح. و می گفتن این در آیین ودایی در هند یک الهه و ایزدبانو خدای زن هست که این اناهیتا معادل ایرانی اوست. در هند هم یک رودخانه مقدس کوچکی بود در پنجاب که اونم یه همچی عقیده راجع به رودخانه داشتن. در ایران این به این شکل در آمد، یک منطقه‌ای که پر از رودخانه بود و دریاچه بود که الان تو ایران نیست، طبق بعضی اسناد الان میفته تو افغانستان که اونجا هم الان به همون نام هست و بعدها 2 صفت بهش اضافه شد. این قبلا جزء رودخانه های مقدس ایران بوده، ایران باستان بوده. وقت سوره یا سورا که بخش دیگری از این قدرت اناهیتا هست به معنی خدای آب، خدای پاکی و نیایش، در کتیبه های دوره هخامنشی و بعضی متن‌ها که آناهیتا رو معرفی کردن، اونجا میگن که میگفتن که این اول بر رودخانه خدای یک این رودخانه خاص بود، بعد کم کم بر همه خدای همه آب‌ها شد و بعد پدر و مادر اونها شد و پیشی گرفت و بعد اپامنپات و چه و چه در شخصیت او تحلیل رفتن. یه چند تا خدا تو این خدا هضم و ذوب شدن و در او فانی شدن. وقتی تجسم پیدا میکنه در آبان که یک زن جوان زیبای خوشندامی است با کمربندی تنگ بر کمر بسته، به جواهر آراسته، با طوق زرین بر گردن، گوشواری چهار گوش در گوش، تاجی با صد ستاره هشت گوش، بر کفش‌های درخشان در پا، بالاپوشی زرین و پرچین، که اینا در واقع یه تندیس ها و مجسمه هایی هم از این خدا و این تیپ خداها در دوره هخامنشی از اون دوره مونده که میگن مربوط به اون دوره است. خب این اول به نام آناهیتا در همون دوره هخامنشی و اردشیر دوم و اینا میگن بوده. آناهیتا و آناهیتا و ناهید صفت زیبایی و الهه عشق، خدای عشق، زن خدای باروری که این زاد و ولد از عشق میاد و در هنگام زایمان برای اینکه زنا خوب بزاین و بچه‌شون رو درست به دنیا بیارن ایشون میاد کمکشون، و دخترایی که شوهر میخوان به درگاه این خدا استغاثه میکنن که برای ما شوهر برسون و او نطفه مردان رو پاک میکند و زهدان زنان رو برای زایش آماده کنه که به روش مشروع و درست اینها با هم همخواب بشن و فرزند به دنیا بیارن. ببینید باز یه رگه‌هایی از اخلاق توحیدی انسانی اسلامی درش هست، حالا زمینه میشه با بعضی باز خرافاتی. تندیس های باروری رو که بهشون الهه مادر، خدایان مادر گفته میشه و بخشی از اینا مربوط به 9000 10000 سال پیش بقایاش میگن در کرمانشاه اینا پیدا شده یا در شوش، اینا همه میگن تجسم همین آناهیتا این خانم خدا، زن خدا یا ایزد بانوست، و همین رفته به اروپا به غرب. در یونان همین شده آفرودیت که الهه عشق، الهه زیبایی در یونان. همین در بابل الهه ایشتر هست، همین کارو میکنه. یا آناهیت یک گردونه ای داره، کالسکه، اینم 4 تا اسب سفید داره که عرض کردیم. این در بلندترین طبقه آسمان هاست و کنار هر دریاچه یه خونه داره. هر خونش 100 تا پنجره داره، 1000 تا ستون خوشتراش داره. این از بالای ابرها و آسمانها باران و برف و تگرگ میبارانه. یکی هم تیره، تیر، تیشتر یا یشتریه، خداییست که با باران مربوطه و میگن خدای باران، خدای باروریست. و در تیشتریشت اوستا این ایزد، این خدا با یه دیوی به نام اپوش که دین خشکی و خشکسالیست می جنگه. اون دیو مانع باریدن باران می شده. این تیشتر یا همون تیر به یاری مینوی خرد و با کمک خدای باد آب را تبخیر می کنه، به بالا می بره و بعد به یاری یه خدای دیگری و فروهر، فروشی ها، فروهر که اینها هم یک گروه معروفی هستند، یک تیم دیگه هستند تو اساطیر ایران، و مثل همه آفریدگان مادی که یک اصل معنوی و مینوی دارند در آسمان معنا، هر انسانی یک خود آسمانی، یک ریشه فرامادی داره که روح محافظ اوست و فروش او و فروهر اوست، فروهر او هست. و هر بدی که انسان رو زمین میکنه او خود آسمانیش همچنان پاکه، پاک میمانه، و فروهر روح پاسبان انسانه که از قبل از تولد هر کس هست و بعد از مرگ او هم او هست. او هم میاد به کمک تیر و ایزد برز اپامنپات و ایزد هوم و بهمن، بهمن امشاسپند، اینا با هم دیگه همه میان به جنگ دیو خشکسالی. و تیر یا تیشتریا که همین تیر خودمونه، تیر ماه شده، بعدن 10 شبانه روز اول به شکل یک مرد جوان قد بلندی در میاد، در آسمانها پرواز میکنه. تیر از ابرها دستور میده ابرها ببارن به زمین، و هر قطره باران به اندازه یک جام است و آب به اندازه قد یک مرد زمین رو میگیره، همه جانوران موذی از بین میرن، یه عده هم میرن تو سوراخاشون قایم میشن. بعد مینووی باد، باد مینووی، باد بهشتی میوزد، کل کرانهای زمین رو میگیره و اون دریای مقدس به وجود میاد. در ده شبانه روز دوم تشتر یا تیر به شکل یک گاو میاد، این خدا به شکل یک گاو میاد با شاخهای طلایی. این تو آسمانها این گاو پرواز میکنه، این گاو مقدس، و از ابرها ابر میباره، میبارونه. بعد در دهه سوم، ده شبانه روز سوم، باز این تیر که شکل گاو شده حالا شکل اسب میشه، یه اسب سفید زیبایی، و تو آسمان پرواز میکنه. باز حالا این اسبه به ابرها دستور میده، کاری میکنه که اونها ببارن، حیوانات موذی از بین میرن یا میرن تو زمین، و اون نسیم ایزدی حالا باد رحمانی میوزد، آبها میرن به دورترین نقاط زمین و فرو میرن در اون دریاچه مقدس، و اونجا با یه دیوی درگیر میشن که اون دیو به شکل یک اسب سیاهه، یال نداره، گوشش بریده است، گوش بریده است، یه دم سیاه کوتاه داره و خیلی اسب زشت و ترسناکی است اون دیو. دیو اپوش بهش میگن ایرانی های باستان. اونجا با او روبرو میشه. اول اون دیو به شکل اسب سیاه، او خیلی قویه و خدای باران رو شکست میده و هزار قدم او رو دور میکنه از این دریای که درست شده، ولذا دوباره خشکی و تشنگی بر جهان غالب میشه. بعد تیر، این خدا تیشتر، میره پیش ارمزد شکایت میکنه که ما نمیتونیم حریف این دیو نمیشیم، و مردم هم به قدر کافی نیایش نکردن در پیشگاه خدا، خدایان، که خداوند کمکشون کنه. ارمزد به اون نیرو میده، نیروی ده مرد جوان، ده نفر رو بهش میده، نیروی ده شتر، نیروی ده کوه، نیروی ده رود و چه و چه. حالا که با این نیروی اضافی از طرف اهورامزدا این خدا و خدایان برمیگردن به جنگ دیو، اینجا دیگه اون دیو رو میزنه، میترسه، اون دیو فرار میکنه، هزار قدم باز از اون دریا او عقب نشینی میکنه، آب دوباره برمیگرده به دریا و ابرهای بارانزا پیش میاند و دوباره اوضاع درست میشه. و تیشتر یا تیر، این ایزد و خدا، گرزش رو میکوبه روی آتشی که در ابرهاست. اون آتش شراره میکشه و همکار اون دیوه که یه دیوه دیگریست، اینا از وحشت خلاصه میزنن به چاک، از بین میرن یا فرار میکنن و از این قبیل. دوباره باران با قطره هایی که هر قطره به اندازه سر گاوه، که گاو موجود مقدسیه، هر قطرهش به اندازه سر گاوه، بر هفت کشور باران میریزه و بدون هیچ مانع آبها میان، مزرعه ها، چراگاه ها رو آبیاری میکنن. ده شبانه روز باران میباره، تیشتر یا تیر، و اون زهر حیوانات موذی که هنوز مونده در زمین، اونا با آب از بین میره، میریزه به دریا. و این که میبینید دریا آبهاش شوره، تلخه، به خاطر همونه که اون خدای تیر سموم زمین رو که کار اون دیوها بوده، اینا رو شسته، ریخته تو دریا، لذا آب دریاها تلخه و شوره. اینا بقایای اوناست، اون سمومه به اصطلاح. بعدم سه روز باد ایزدی باز میوزد، باد مقدس، آبها رو میبره ته زمین، سه تا دریای بزرگ، 23 تا دریای کوچک، دو تا چشمه، دو تا رود آب درست شد، درست میشه. لذا تیشتر یا تیر که اسم ماه تیر شده، زندگی بخشه و در همون اوائل آفرینش گیتی، حمله اهریمن که آبها بعدش، آبها و دانه ها پخش شد، از طریق آبها پخش شد در جهان، کار تیره که ایشون سرور ستاره هاست، حامی سرزمین آریاییان هست، او فرزند عطا میکنه، او جلوی جادوی جادوگران و دیوها می ایسته، او از نژاد خاصی است، او سفیده، او روشنه، او چیه، او چیه. و جشن تیرگان بعد از جشن مهرگان، حالا غیر از جشن مهرگان، جشن تیرگان روز 13 تیر مال این خدا هست. و خدایان دیگری هم هستن که حالا من اگه بخوام به همه خدایان برسم که خب نمیرسم، ممکنه بعضی از خدایان ناراحت بشن. دیو زمستان داریم، خدای زمستان داریم، باز بهرام یا وهرام داریم، و رفرعنه که یک خدای انتزاعی تجسمی، تجسم اندیشه میشه، خدای دلیر هندیان بود، از قوم خیشای ایندرا، از گروه دعوه ها یا دیو هاست، که این از این خدا از هند آمده به ایران، در هند یک کمی جنبه مثبت داشته، در ایران آمده. این بهرام یه خدای منفی و جزو دیو ها میشه که در برابر اردیبهشت امشاس پند میشته. بعضی هم میگن نه، یک صفت ایندرا بوده که خودش بعد شده یک خدای مهمی به نام بهرام. بهرام خدای جنگه، به شکلهای مختلفی بروز کرده، به شکل گاو نر گاو نر که گوشش زرد شاخش طلایی است، اسب سفید با زین طلا، شتر بارکش با دندان تیز طلا و گرازی با دندان تیز، جوان زورمندی در سن 15 سالگی، پرنده تیز پرواز که تجسم بازه، یا به شکل قوچ یا بز نر یا قوچ نر یا قوچ گوسفند نر و اینها، یا مرد دلیری که شمشیر طلا داره و از این قبیل، ولی بیشتر به شکل یک باز تیز پروازه و به شکل یک گراز در سنت های اساطیر ایران باستان و هند هست. این بهرام در واقع پرچمدار ایزدان مینوی هست، یعنی نگهبان مسلح، سرباز مسلح خدایان است و خیلی قویست و خیلی پیروز و خیلی فرهمند و اینها. آذر هم، ماه آذر، آذر هم بازی که از این خدایان بوده، آذر یا آتش و آتور، این یه خدایست که بعضی گفتن آتش، قداست آتش و آتش پرستی هم مربوط به این خدا، ریشه‌هاش در این نوع، این یکی از خدایان و ایزد هاست که این پسر اورمزده آذر، یعنی آتش روشن علامت حضور اهورامزداست. آذر یا آتش پسر اهورامزداست، هر جا آتش هست اهورامزدا و خدا هست، لذا آتش مقدس گرامی است. اینم جزو ریشه‌های کهن اساطیر ایرانی است و هندی. هندیا به خدای آتش اگنی میگفتن و میگن. اگنی تو اسطوره‌های هند رابطه بین خدا و آدم است. در آیین زرتشت هم که بعدها آمد، آتش باز مرکزیت پیدا کرد و یک آتش مقدس آیینی است که مربوط به بهرام میشه. 5 نوع آتش مینوی است. 3 تا آتش یا آتشکده اساطیری بزرگ هم بوده که یکی آتش موبدان بوده است، یکی آتش ارتشتاران بوده است، یکی آتش کشاورزان. چون 3 ردیف خدایان داشتن، 3 نوع آتشکده و 3 آتش. آتش همه زرتشتی ها مثل هم نبود، طبقاتی بود. آذر فرنبق، آتش موبدان، آذر گشنسب، آذر ارتشداران و آذر برزینمهر، آذر کشاورزان. این 3 تا آتشکده، یکی تو فارسه، یکی آذربایجان، یکی خراسان، یک مربوط به 3 قهرمان زمینی، یکی جمشید، یکی کیخسرو و یکی کیگشتاسب. حالا آتور یا آتش در اوستا هم در آیین زرتشتی یه شخصیت مینوی و معنوی و اسطوره‌ای پیدا کرده که بین این خدا، خدای آذر یا آتش که ماه آذر از اوست، با ضحاک یا اژدهاک که سپوزه بند، سپوزه بدائین بهش میگفتن، اینا جنگ میکنه، بین اینا جنگ میشه بر سر فره ایزدی، بر سر فره ایزدی و حکومت و قدرت جنگ میشه بین اینا. این هم یکی از اسطوره‌های ایرانی است دیگه که این در شاهنامه هم آمده. اژدهاک تخریبچی هست، تخریب میکنه، میخواد حمله میکنه برای اینکه فره ایزدی رو به دست بیاره، اما آتش دفاع میکنه از فره ایزدی که نجاتش بده و نذاره که این دست اژدهاک یا ضحاک بیفته. ضحاک هم تهدید میکنه، من نخواهم گذاشت آتش روی زمین بدرخشد، یعنی ضحاک میشه دشمن آتش، آتش مقدس میشه و تهدید میکنه آتش که اگر اژدهاک بر فره ایزدی دست پیدا کند، بر پشت و دهان او آتش خواهد زد، طوری که ضحاک نتونه راه بره و لذا ضحاک از ترس اینکه دستش نسوزه دستشو میکشه عقب، که به اصطلاح این تهدید آذر یا آتش مقدسه. یه اسطوره دیگه هم از آتش در آیین ایران قبل از اسلامی ما داریم، آتش در ابرها که شاید صاعقه بوده باشه مثلا، که میگن این آتش وازیشته، وازیشته، این در نبرد تیر و تشتر با دیو خشکسالی این اسطوره شکل گرفته. آتش بهرام که یک شخصیت اساطیری دیگره، این مثل یک شاه بر تخت شاهی و سلطنت می نشینه و می جنگه با دیوهای مینوی و غیرمادی. بعد که میخوان دین زرتشت رو بقبولانن بر گشتاس، اون خدای آذر، ایزد آذر، این خدای آتش و آذر با بهمن که جزء امشاس پندانه و اردیبهشت که امشاس پنده است، اینا با هم دیگه، یعنی آذر با کمک بهمن و اردیبهشت، 3 تایی اینا میرن وارد دربار گشتاسب میشن و بهش میگن که بیا زرتشتی شو تو. اینم یکی از اساطیر مربوط به آتش در ایران قبل از اسلام. و تو اون به اصطلاح سفر آسمانی که به نام اردویراف نامیده شده. اونجا هم آذر، خدای آذر، یکی از راهنماهای اوست در آسمانها و کشفیاتی که او میکنه. خب حالا موارد زیاده که دیگه بخوام به همش اشاره بکنم طولانی خواهد شد. اجمالا خواستم بگم که بخشی از این چه که به نام ماهای نوروز، فروردین، اردیبهشت، خرداد، تیر، شهریور، مهر، آبان، آذر، اینا چی هم؟ اصلش چی بوده، حالا چی شده؟ و اینا افسانه های ایرانی، یه رگه هایی هم از حقایق توحیدی انسانی درش هست که تحریف شده، ولی مجموعاً خرافاتش و شرکش خیلی بیشتر شده و چربیده. انواع و اقسام هنوز خدایان و انواع خدایان و دیوها و اینا هنوز خیلی هن. لیست فهرست شولانیش دیگه، من خسته شدم و امیدوارم که روشن بشه جنبه های مثبت در فرهنگ ایران قبل از اسلام و ایران باستان و جنبه های بسیار منفی و خرافاتی که با اینا مخلوط شده. حالا متاسفانه این چیزی که الان میگن به عنوان نمیدونم چهارشنبه سوری، نوروز، شب یلدا، هر شبت که سیزده بدر و یرفا، اصلا اینا نه او جنبه های درست اون مباحثه، نه او جنبه های اساطیری و خرافات و جعلیات و چیزای خنده‌داری که بوده، هیچ کدوم از اینا نیست. یک بازی دیگه به اسم اونا بازی را میندازن، اینم روشن بشه که با تحریف اندر تحریف صورت میگیره. و الا مثلا اگر شب یلدا به مفهوم دید و بازدید و صله رحم و احوال پرسی و دور همی و ایناست، خب یک ارزش اسلامی انسانی هم هست. اگر روزای آخر سال بر سر گورستان انبات رفتن طلب آمرزش کردن به یاد مرگ که تا چند ماه چند سال دیگه هممون مرگ را تجربه خواهیم کرد، به یاد او این جنبه مثبتی است. نوروز به مفهوم نو پوشیدن و نو گفتن و به دیدار هم رفتن و کمک به یکدیگر و اینا حتما یک ارزش دینی و اسلامی و توحیدی است. سیزده بدر به مفهوم رفتن به دامان طبیعت و تفریح و سالمسازی محیط زیست و اینها، همه اینا ارزش های اسلامی، انسانی، اخلاقی، تفریح سالم اینا درش هست. اما همه اینا روشن باشه، نه با او خرافات و حرفای عجیب غریب و مضحکی که قبل از اسلام با اینا مخلوط شد، نه با اونا ترکیب بشود، نه با این جفنگیات و مفاسدی که نظام سرمایه‌داری غرب آمد از کریسمس دین آیین معنوی تبدیلش کرد به روز شرابخوری و زنا و فساد، روز یاد مرگ و گورستان هالووین تبدیل شد به جشن و مسخره بازی و ترسوندن و ترقه بازی و اینا، اونم تبدیلش کردن به خنده و مسخره بازی و غفلت. اون جشن مربوط به کبته، اون جشن چیز اصلا نبوده تا 120 سال پیش، توی همین یه قرن اخیر به خصوص دهه اخیر اون جشن چی بود اون؟ ولنتاین چیز شد. اینو تو این حالا اگرم بود اون مربوط به دفاع از خانواده و ازدواج بود، تبدیلش کردن به جشن بی‌ناموسی و هر شبت که حریم شکنی و خانواده ستیزی و اینها. اینجا هم از عید نوروز و چهارشنبه سوری و اینا یه چیزای دیگه ساختن که نه ریشه در اساطیر ایران قبل از اسلام داره و نه در یک منطقه، یک چیز دیگه ازش در آوردن. ما نخواستیم به کلی رد کنیم، نخواستیم تایید کنیم، خواستیم تفکیک کنیم رگه های درست رو از صدها رگه نادرست و نامعقول، خلاف عقلانیت، خلاف حتی اخلاق، خلاف عدالت که با اینا قبل از اسلام ترکیب شد و همینطور در دوره های متأخر باز مطرح شده. حالا کسانی بیان اینا رو به عنوان باستانی، امور باستانی، عظمت باستانی و این حرفا مطرح بکنن، خب من دلم میخواد تازه من اینا رو خیلی توجیه کردم، من اینا رو خیلی توجیه کردم و الا این تعابیری که اگر برید در این منابع قدیم و اساطیر و اسناد تاریخ ایران است بخونید، یعنی واقعا هر بندشو که بخونید شما ممکنه بخندید یا مسخره کنید. من سعی کردم اینا رو یه توجیه اجمالا درستی هم براش بگم که معتقدم این اصلش هم چنین بوده احتمالا و بعد تحریف شده. امیدواریم هر موضعی راجع به هر چی میگیریم مستند به مطالعات و اسناد باشه. و السلام علیکم و رحمت الله.